اتفاق بیفته نه؟
ولی در کلان شهرها این مشکل متاسفانه هنوز وجود داره. هنوز یک راهکاری که بخوایم بگیم که به صورت یک فرمولی به تمام کشور ابلاغ بکنیم برای مسافر بردار، هنوز بهش واقعیتش نرسیدیم. داریم تلاش میکنیم ببینیم با یه طریقی. ما الان سعیمون این هستش که حمل و نقل عمومی رسمی رو اونقدر تقویت کنیم و حمایت کنیم که اینها سعی بکنن برن در قالب یکی از اونها قرار بگیرن.
این شدنیه.
یه بخشی از اینها واقعیتش از مسافر برای شخصی در قالب تاکسی‌های اینترنتی ساماندهی شدن. مثلا یعنی یه سریشون هستن که هم در تاکسی‌های اینترنتی کار میکنن هم مسافر بری میکنن در ایام به اصطلاح بدون سفرشون. که اینا تا یه حدی بالاخره شناسایی شدن، مدیریت شدن. ولی یه بخشیشون هم هستن که نه متاسفانه اینا هم موضوعات اجتماعی دارن، هم موضوعات فرهنگی دارن، هم موضوعات اقتصادی.
ممنونم آقای دکتر شفیعی.
تلاش می‌کنیم که راهی براشون پیدا کنیم.
امیدوارم که این گپ و فاصله‌ای که اتفاق افتاده، چون از همین جاها ضربه می‌خورن دیگه مردم، همین جاها احساس گرانی می‌کنن. ممنونم از شما دکتر شفیعی.
سلامت باشید.
براتون روزی موفقیت می‌کنم. خداحافظتون
بشه.
خب جناب آقای احمدی، معاون محترم بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم به ما پیوستند. آقای احمدی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. آقای احمدی، آقای دکتر مدرس خیابانی از برنامه های کلی ستاد تنظیم بازار صحبت کردن، اون سیاست های کلی که طراحی و داره اجرا میشه رو بهش اشاره کردن. اگه بخوایم یه مقدار ریز بشیم تو جزئیات، اون جایی که مردم گپ و فاصله است یا حس میکنه آدم یه خلایی وجود داره و تو این خلع سوء استفاده قیمتی میشه، اونجاها اگه ورود کردید بفهمید کجاها ورود کردید، گزارش می مردم ارائه بدید با عدد و رقم و آمار اگه ممکنه.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما بعد از این موضوع اصلاح نرخ بنزین طرح تشدید بازرسی ها و نظارت هامون رو در سطح کشور از روز 25 آبان ما شروع کردیم. هدفمون این بود از در اجرای این طرح که اولا بیش از گذشته در دسترس مردم باشیم، اگر گزارشی دارن، شکایتی دارن، بتونیم از کانال‌های مختلف این گزارش‌ها رو دریافت کنیم و در با سرعت بیشتری بهش رسیدگی بکنیم. و نکته دوم این که جناب آقای مدرس هم اشاره فرمودن، بتونیم در جاهایی که احتمال سوء استفاده هست حضور بیشتری داشته باشیم و با اون انتظارات تورمی که ناشی از اصلاح نرخ بنزین ممکنه در سطح جامعه به وجود بیاد مقابله
کنیم. خب حالا اگه ممکن اینو گزارش کنه با عدد و رقم و آمار به مردم بگید.
بر این اساس ببینید ما در از 25 تا 5 آذر، یعنی از 25 آبان تا 5 آذر در سطح کشور در این طرح تشدیدی که اجرا کردیم حدود 283,000 واحد صنفی رو بازرسی کردیم. البته واحد صنفی تولیدی خدماتی 283,093 واحد رو بازرسی کردیم. در این بازرسی هایی که انجام شده 18,809 فقره پرونده تشکیل شده، پرونده تخلف تشکیل شده و ارزش ریالی این پرونده ها حدود 70 میلیارد تومان در مجموع در سطح کشور بوده. 5011 مورد گشت مشترک با سایر دستگاه‌ها مثل سازمان تعزیرات و دانشگاه‌های علوم پزشکی، سایر دستگاه‌هایی که به نوعی مرتبط با مسائل بازار هستند، 5011 مورد گشت مشترک برگزار شده و در مجموع 27270 فقره شکایت یا گزارش از طریق ستادهای خبری با تلفن 124 یا سامانه قیمت ما که 124.ir هست و روی اپلیکیشن آب هم قابل دسترسی هست و یا با مراجعه حضوری مردم به سازمان ها و ادارات سند معدن تجارت استان ها تلاش کردیم که در این طرح تشدید واقعا با تمام توان در سطح بازار حضور داشته باشیم. چیزی در حدود 39% تا 40 حدود 40% افزایش بازرسی هامون بوده، حدود 45% افزایش پرونده هایی که تشکیل شده و این نشان دهنده این هست که نظارت ها رو تا اونجایی که در توانمون بوده با بسیج همه امکانات تشدید کردیم. امیدواریم انشالله بتونیم در هفته های آینده همین وضعیت رو با شکل و شمایل مناسب تری ادامه بدیم.
آقای احمدی، ضمن این که من از خدای متعال میخوام که به شما اجر بده، اما از اونجایی که من نه به مردم دروغ میگم نه دوست دارم فریب بدم، حتی خودم رو فریب نمیدم، اینی که همیشه برای من این سواله که خب این کارو تا کی میخوای ادامه بدیم؟ ببینید ما 2-3 هفته دیگه شب یلدا رو داریم، 4 هفته دیگه شب یلدا رو داریم، بعد شب عید در پیشه. مگه چقدر توان هست که دائم این باز با تشدید بازرسی ها تلاش کنیم که بازار رو رصد بکنیم، جلوی تخلف رو بگیریم؟ بالاخره ببینید اقتصاد یه موجود زنده است. الان چنندای عزیز پیام بر مفصل مگه میشه به یه موجود زنده دستور داد که تو اینجوری رفتار کن، اینجوری رفتار نکن؟ نظارت خوبه، درسته، باید هم صورت بگیره، همه جای دنیا هم داره این اتفاق میفته، اما تو یه همچین فضایی مثل این میمونه که یه سدی ترک برداره، بعد ما بیایم جلوی ترک وایسیم بگیم مثلا این از این ترک های وقت آب نرد نشه.
خب جناب آقای راسل، ما به کسی دستور نمیدیم که
نه من شخص شما رو نمیگم، ساختار رو دارم بهش اشاره میکنم.
نظارت ها عرض کردم خدمت شما برای اینه که اون جاهایی که عده ای، ببینید ما از هر 100 تا بازرسی که انجام میدیم رنج تخلفی که کشف میشه و منجر به تشکیل پرونده میشه بین 6-7%.
صحیح.
این در طول سال هم میدونید وظیفه ذاتی سازمان حمایت، یکی از وظایف ذاتیش حضور در بازار با بازرسی، کنترل، نظارت، اون حلقه سوم در واقع تنظیم بازار که اولیش تأمین، دومیش تولید، سومیش نظارت، این حلقه سوم رو ما در طول سال انجام
میدیم. آقای احمدی ببینید شما و 13 عضو دیگه در ستاد تنظیم بازار اگر همه صبح و شب هم انرژی بگذارید برای این کار، اگر با یک اصلاح ساختار، اینکه خرید و فروش بایستی با فاکتور رسمی صورت بگیره. چطور من پشت فرمون ماشین میشینم میگم ماشین من اگر بیمه نداشته باشه اصلا حرکتش نمیدم، اگر گواهی نامه نداشته باشم قانون دیگه حق ندارم رانندگی کنم، یه همچین چیزی قانون وضع بشه که بدون فاکتور رسمی خرید و فروش اصلا اجازه خرید و فروش داده نشه. اگه یه همچین ساختاری حاکم بشه، این همه شاهد گلایه مردم نیستیم. خدا شاهده من خجالت میکشم پیام مردم رو نگاه میکنم. میدونم شما هم با یه همچین وضعیتی مواجهید.
اتفاقا جناب آقای راسخ، ما این نکات هم مد نظر بوده و هست، یعنی بحث صدور فاکتور، بحث نصب برچسب قیمت. ما اعتقاد داریم که واحد صنفیی که برچسب قیمت نصب میکنه شفاف داره با مشتری رفتار میکنه، اونی که نصب برچسب قیمت نداره طبیعتاً ممکنه که بعضی از اینها بخوان سوء استفاده کنن از این عدم شفافیت. ما در همین آذر ماه قبل از این که بحث طرح اصلاح نرخ بنزین اعلام بشه، ما یه طرح سراسری یک ماهه نصب و برچسب قیمت رو به سازمان‌های سند مدن تجارت سطح کشور اعلام کردیم که تمرکزشون روی موضوع نصب و برچسب قیمت باشه. توجه این رو دوستان باید توجه داشته باشن که همه این موارد که شما فرمودین مثل صورت حساب، مثل نصب برچسب قیمت،
درسته،
مثل گران فروشی که قانون داره،
بله،
و مقابله با گران، اینها هم قانون داره در قانون تعدیرات، در قانون نظام صنفی، و حضور ما برای همین هست که اون جاهایی که این اتفاقات نمیفته کمک کنیم به این که اینا شکل بگیره. کمپینایی الان در بعضی از استانها شکل گرفته که از جایی که نصب برچسب قیمت نکرده خرید نکنیم، کالایی رو گران نخریم، کمک رسانه ها، فرهنگ سازی. بالاخره من مصرف کننده وقتی مراجعه میکنم به یک واحد صنفی، یه مقایسه ای انجام بدم، به واحد صنفی که میبینم قیمت رو درج نکرده اصلا مراجعه نکنم، ازش خرید نکنم، تا این بره به سمتی که اون واحد صنفی خودش رو ملزم بدونه به این که بیا قانون رو رعایت بکنه. ما بیش از 3 میلیون واحد صنفی در سطح کشور داریم، باید اینها رو در چارچوب قانون نظام صنفی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف کمک کنیم که انشالله اون زیرساختایی که شما می‌فرمایید، بله، اونها باعث میشه که در بسیاری از جاها تخلفات کم بشه، اما صفر نخواهد شد. ما حضور داریم برای این که اون جاهایی که سوء استفاده میشه جلوی این سوء استفاده ها گرفته بشه و مردم احساس بکنن که اگر به مورد خلافی برخورد کردن یه مرجعی هست که گزارش کنن و مطمئن باشن که این بررسی میشه، پیگیری میشه و نتیجه بهش اعلام میشه.
متشکرم آقای احمدی. من زمین که باز هم از شما تشکر میکنم و خدا قوت میگم. چندین پیامک متوالی از یک شنونده عزیز و چند پیامک دیگه به تناوب از شهرهای مختلف برای ما اومده که میگن به مسئولین بگید که ازتون ممنونیم، تشکر میکنیم، نیاز نیست تشدید بازرسی بکنید، انقدر گران شده که دیگه ما پولی برای خرید نداریم، زحمت بازرسی رو نکشید. این حرف مردم هم به یه واقعیت اشاره میکنه، هم یک در واقع طعن و طنز تلخی است که مردم الان باهاش مواجه هستن. یعنی میخوام بگم ما یه سیلی از گرانی داره اتفاق میفته که گرانی واقعی شاید نباشه، انتظارات تورمی است، اما مردم توی همچین شرایطی دیگه قدرت خرید ندارن. مثل مسکن که الان از تقریبا تیر ماه تو رکود رفته و الان تولید کنندگان مسکن دارن گریه میکنن که ما نمیتونیم تولید بکنیم. حالا من نمیگم گریه اونا واقعی است یا غیر واقعی، اما به حالی همچین اتفاقی داره تو حوزه کالاهای اساسی مردم میفته و این یعنی خطر. اون وقت دیگه با بازرسی های اینجوری واقعا به جایی میرسیم به نظر شما؟
بله آقای جاسته، ببینید توی صحبت های آقای مدرس هم این نکته بله، بود که بله، هممون الان داریم بگیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، بله. این که بالاخره وضعیت معیشت مردم وضعیت مطلوب و مناسبی نیست، اینها همه به جای خودش. بحث ما اینه که هر دستگاهی یه وظیفه ای داره، وظیفه ما این هست که حضور داشته باشیم که اگر در حوزه مسائل اقتصادی مردم با خطایی از طرف یک واحد صنفی، یک واحد تولیدی، واحد خدماتی مواجه شدن، این رو سرگردان نباشن که چه بکنیم. یه مرجعی به اسم سازمان های سند مدن تجارت، سازمان حمایت، تلفن 124 وجود داشته باشه که بتونن منعکس کنن و مطمئن باشن رسیدگی میشه. این که وضعیت مسکن به این ترتیب هست یا مسائل دیگر در جامعه، اینا نکاتی نیست که ما ندونیم یا دیگر مسئولین. بحث ما این هست که ما در چارچوب وظایف قانونی که داریم باید همه تلاشمون رو انجام بدیم که اون وظایف رو به رهب احسن به ظهور برسونیم، محقق بشه اهدافی رو که داریم. الان در این مرحله هدف ما این هست که بیش از گذشته در دسترس مردم باشیم، بیش از گذشته در سطح بازار حضور داشته باشیم، تا با اون جاهایی، با اون افرادی که میخوان از این آب گلالود، از این وضعیتی که به عنوان اصلاح نرخ بنزین صورت گرفته سوء استفاده بکنه، تا حد توانمون جلوگیری.
متشکرم آقای احمدی، من واقعا شما رو درک میکنم آقای احمدی، اما شرایط بازار چیز دیگه میگه. خیلی ازتون ممنونم آقای احمدی، به شما خدا قوت میگم.
خداحافظ.
شبتون خوش، خداحافظتون میشه شما. خب بریم سراغ اصناف و آقای نکمنش، سرپرست محترم معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نکمنش خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای نکمنش، خب هنوز ارتباط ما با آقای نکمنش برقرار نشده. من از همه شما شنوندگان ارجمند ممنونم که برنامه رو گوش میکنید و واکنش میدید، نشون میدید به موضوعاتی که مطرح میشه و به خصوص از آرش عزیز از اهواز که از من هم گرایه‌های جدی داره. در تقریبا یه هفته ده روز گذشته هم پیام‌های متعددی رو بر من فرستاده. خب فقط میخوام بدونه نه ایشون همه شنونده‌ها که گاهی از این تعدد پیامک‌ها واقعا سخت خوابمون میبره، شب به سختی واقعا میخوابیم وقتی موضوعات مختلف رو بهش اشاره میکنید. آقای نکمنش به ما پیوستند. آقای نکمنش خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
آقای نکمنش، 3,200,000 واحد صنفی در کشور فعالیت میکنن، حالا بیشتر توزیعی هستند، کمتر تولیدی و واسطه‌ای، و نظارت بر اینها کار بسیار دشواری است. از مسئولین ستاد تنظیم بازار که سوال میکنیم، میگن که اصناف هم کنار ما هستن و تو این حوزه کمک میکنن، اما من خودم دعوام بر اینه که اصلا حضور اصناف برای بازرسی و نظارت یه جور نقض غرضه، برای که اینها میخوان رأیی بگیرن، هر چند سال یک بار بشن رئیس انجمنی یه اتحادیه‌ای، و قاعدتا وقتی میان برخورد میکنن اصلا فلسفه وجودی اصناف حمایت از اون صنفه. چطور ممکنه این حمایت از صنف با نظارت با هم کنار هم میشینن؟ جور در نمیاد آقای نکمنش، جور در میاد به نظر شما؟
خدمت جناب علی عرض شود که اولا خدا قوت به جناب علی و همکاران محترم دارم. ما ببینید از همان روز اول طرح سهمیه بندی بنزین در کنار سیستم بازرسی سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان صنعت بندان تجارت و با گشت‌های سیار و مشترکی که با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم می‌ذاشتیم، طرح تشدید این نظارت و بازرسی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. و عرضم به حضور شما عمل کردن ما هم به صورت سالانه و ماهانه، حتی سه ماه فصلی و ماهانه و سالانه به وزیر محترم و معاونین محترم وزیر ابلاغ میکنیم، اعلام میکنیم. خدمت شما شاید ما اگر عرضم به حضور شما به فرمایش جناب عالی که ما در بحث اصناف در کنار اصناف ارزم به حضور شما یک نکته نقض غرض هستش که بحث نظارتی و بازرسی داریم، اینطوری نیستش. قانون نظام صنفی اختیارات رو به ما داده و در چارچوب این قانون نظام صنفی بازرسایی که سراسر کشور نزدیک به 1572 تا بازرس ما داریم، در همین دو هفته ای هم بالای 120 هزار تا طرح نظارتی و نظارت بر واحدهای صنفی رو داشتیم و خیلی از حدود 12% از این 120 هزار تا، یعنی 12 هزار الی 15 هزار تا پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد. پس همین مبین این هستش که نه ما در بحث برخوردی هم علی رغم فرمایش شما، ما در بحث برخوردی هم با جامعه اصناف، البته صنفی ها جا داره جامعه اصناف در این مدت هم کمال همکاری و همراهی رو با مسئولین سازمانی و دولتی داشتن و انصافا هم پاکار بودن و هنوز که هنوزه نه کالایی نه ارزم بزرگ شما شما دارید رصد میکنید و قیمتش بالا نرفته.
یعنی این ببخشید این پرونده هایی که الان مسئولین تعزیرات میان یک یک به ما اشاره میکنه، این پرونده ها مثلا از اروپا اومده؟
نه ببینید میگم عرض کردم، میگم در 12% ما تو طول این چند مدتی که داریم میبینیم داریم پرونده تخلف داریم تشکیل میدیم که اگر تخلفی ببینن دارن برخورد میکنن و گزارشاتشون رو مینویسن و تنظیم میکنن میفرستن برای سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور رأی.
ببینید آقای نیکمنش، حدود 40% بازرسی ها افزایش پیدا کرده.
بله.
و از 7% تا 12% هم تخلفات. حالا این تخلفات همون نگرانی های ناشی از انتظارات تورمیه دیگه.
تخلفات فقط مشمول
از 7 تا 12
مشمول واحد های صنفی نمیشن.
نه من اصلا به شما
از زنجیره تامین گرفته آره. تا توزیع و همه اینا مشمول این
عقلم آقای نجمش عقلم نیست. میدونم میفهمم شما چی میفهمم. میخوام بگم که بالاخره اتفاق داره میفته دیگه.
بله.
اتفاق داره میفته. بله من میدونم باید زنجیره رو نگاه بکنیم از بله. جایی که داره تولید میشه، عوامل تولید، هزینه هایی که یعنی قیمت تمام شده رو بالا میبره تا برسه به حلقه آخر که اصناف هستند و کار توزیع رو دارن بله. انجام میدن. خب بالاخره این اتفاق داره میفته، افزایش قیمت طبیعی است داره صورت میگیره. مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ده ها نهاد پژوهشی دیگه اشاره کردن به طور تقریب از 7% تا 15% افزایش تورم هست. همین 7 تا 15% افزایش تورم روی اون 40% تورم یعنی چی؟ یعنی بالای 55% تورم دیگه. خب حالا ما رو این 55% تورم داریم، اینو ول کردیم میریم میگیم انتظارات تورمی، یعنی ممکنه این 55% بشه 80% بشه 100%. خب این میبینی یعنی چی؟ این یعنی یک سیدی که هر چیزی رو جلو خودش، یعنی هر چیزی جلوش بیاد میبره با خودش.
ما انتظارمون اینه که ارزم به حضور شما این قیمت سوخت، این سهمیه بنزین رو برای ما به نوعی منصفانه در نظر بگیرن برای تاکسی تلفنی ها، وانت بارا و پیک موتوری ها. و ما بازم در بحث قیمت گذاری از سازمان حمایت دست نیاز دراز میکنیم که در بحث قیمت گذاری یه قیمت گذاری منطقی و متوازن و
همراه
با همین از افزایش هزینه سوخت داشته باشیم.
آقای نیکمنش، یعنی چی ما تقاضا میکنیم؟ مگه ما از مسئولین باید تقاضا کنیم؟ اصلا حقوق اساسی اینو میگه، حقوق اساسی میگه مسئول خدمتگزار مردمه و اگر جای کوتاهی کرد باید یقش هم گرفت. یعنی چی تقاضا میکنیم؟ اصلا نمیفهمم.
نه ما
میدونیم من از شما انتظارم چیه. من از شما انتظارم اینه که شواف را نندازید، نمایش ندید، بگید آقا یه همچین چیزیه، یه همچین اتفاقی تو بازار داره میفته، ما اینقدر میتونیم جلوشو بگیریم.
این که ما در بحث ستاد تنظیم بازار کشور داره بحث بازرسی اصناف هم رصد میکنن. عزیزان بزرگ شما عزیزانم در کنار ما، حتی رسانه ها و صدا سیما هم در کنار ما هستن. ما عزیزان بزرگ شما در حال حاضر بر فرض مثال 400 هزار تا راننده تاکسی تلفنی داریم که در اون شهری دارن کار میکنن. تو این در حال حاضر در این 400 هزار تا سهمیه بنزینی در نظر نگرفتن برایشون کارت شارژ بنزینی صورت نگرفت.
خب الان این حرف شما با اون نظارت هایی که میگید جور در نمیاد. یعنی این اتفاقی که الان نیفتاده، این حمایتی که الان نشده،
خب طبیعی است که افزایش ما درخواست از وزارت کشور کردیم که در اون کمیته 3 نفره‌ای که متشکل از سازمان برنامه بودجه و ارزم به حضور شما وزارت کشور و وزارت نفت هستن در این خصوص یه تجدید نظری داشته باشن.
این اصلا این نه این درخواستیه، نه تقاضای تجدید نظریه. که آقا من اصناف دارم نظارت میکنم به واحدهای صنفیم که افزایش قیمت اتفاق نیفته. خب حالا اگر یه سهمیه‌ای بعد به من تخصیص بدید که ندادید، افزایش قیمت طبیعیه و من ببخشید عروسک خیمه شبازی نیستم که وقتی این افزایش قیمت طبیعی اتفاق میفته برم نظارت به بازارم بکنم. یه مقدار شما صراحت به خرج بدید
در بخش کالاها ارزم بزرگ شما این دو هفته‌ای ما تغییر قیمت آنچنانی نداشتیم. این یک. بعضی از کالاها مثلا گوجه شاید متأثر از شرایط آب و هوایی برداشتش ارزم و اتمام برداشت محصول بوده. این چنین مواقعی هستش که بعضی از کالاها شاید اتفاق افتاده مثلا در این دو هفته قیمتش یه ذره افزایش داشته، ولی در بعضی این که کالاها واقعا جامعه اصناف ما پاکار بودن، رعایت کردن و تخلف در خصوص گران فروشی ما آنچنانی داشته باشیم نداشتیم در سطح کشور.
آنچنانی یعنی چی آقای نکمنش؟
یعنی به صورت اینکه ما متعارف به صورت نوبه‌ای و دوره‌ای خودمون پرونده ها رو تشکیل میدادن.
خب متعارف یعنی چقدر بایستی افزایش اتفاق بیفته که از اون به بالا رو مردم بدونن؟
بعد از طرح تشدید رو دارم عرض میکنم. بعد از طرح تشدید خیلی ها شاید به این باور بودن که نکنه تخلفات در جامعه اصلاف ما
نکمنش. این متعارف رو میشه با عدد به ما بگید؟ متعارف یعنی چی؟
ببینید ما در
با عدد بگید
با عدد من چون که الان آمار ندارم. اگر ما بر فرض مثال 10% از این نظارت های ما رو تشکیل پرونده میشد تخلف صورت میگرفت میفرستدیم تعزیرات، تو این مدت دو هفته ای تخلفات ما خیلی پایینتر اومده. در بحث توضیح رو
دارم. شما گفتید ما از وزارت کشور تقاضا کردیم که حمایت بکنن، درسته؟ برای سهمیه‌ای که خب فکر کنید الان میرید یه واحد صنفی نظارت میکنید، همین حرفی که شما الان رو آنتن زدید و اون آدم به شما میزنه، شما چیکار میکنید؟
میگم خلاصه در ارشاد ما باید منطقا بپذیریم.
نه خیلی خوب، اگر قرار منطقی
حمل و نقل ما
اگر منطقا قراره بپذیریم، پس نباید با اون آدمی که گرون فروشی میکنه برخورد
کنیم. در حال حاضر ما خواهشیم که از جامعه اصناف در سراسر کشور کردیم، گفتیم فعلا از درصد سود خودتون هم حتی بیارید پایین، به لحاظ بار روانی هم که هستش ما نبینیم یک جنسی که بر فرض مثال قبل از تر 20,000 تومان بود امروز بشه 22,000 تومان، بذار به همون 20,000 تومان یا حتی تونستن درصد سودشون رو بیارن پایین‌تر، بر فرض مثال به 19,000 تومان بفروشن که مردم این آرامش رو داشته باشن.
یعنی در حق مردم ایثار کردن، منظورتون اینه دیگه؟
بله.
حالا میتونید خب ایثار کنن گوجه کیلو 18 تومان کیلو 5 تومان بفروشن.
عرض کردم 18 تومان گوجه ارزم بزرگ شما اصلا
ندیم. مگه نمیگه ایثار کردن؟ آخه یه جایی ایثار میگه انفقوا مما تحبون، یه جایی ایثار کن که به درد مردم بخوره. آخه من مثلا یه جنسی 22,000 تومانی تو 20 تومن بفروشی چه ایثاری کردیم؟ بعد منتم سر مردم میذاریم؟ آقای نیکمنش
شما نباید فقط کالا رو به یک معطوف کنید به یک
آخه شما میگید ایثار کردن
گوجه که مثلا
آخه شما چون مثال
رو در نظر
شما چون مثال شما چون مثال زدید من گفتم اینا من که اصلا گوجه رو نگفتم که
خیلی از کالاست. بر فرض مثال شما 160 قلم کالایی که در کالای اساسی ما داریم اینو شما بیایید یه معیار بگیرید رو دارم عرض میکنم،
درست؟
نه اینکه معطوف بشیم به یک محصول. اینو دارم
آقای نیکمنش من خیلی از شما ممنونم.
سلامت باشید.
دست یکی که اصنافی که با مردم مدارا میکنند و از همین شبکه از پشت همین آنتن زنده میبوسم و تشکر میکنم. اما واقعی مطلب اینه که اگر واقعا یه مدار صراحت داشتیم در برخورد با مقامات بالادستمون و این رو به صراحت میگفتیم آقا بنده به عنوان مسئول اصناف نمیرم نظارت کنم به بازار، اصلا به من هیچ ربطی نداره. چرا؟
خب وظیفه ما
نه و هیچ وظ ببینید همون
هم قانون به ما این اجازه رو داده، هم در طول سال داریم این نظارت رو داریم انجام.
حالا من طول سال کار ندارم. ببین آقای نیکمنش، ما به همون میزان که وظیفه داریم یعنی تکلیفه، به همون میزان هم حق داریم. یعنی شما به عنوان مدافع حقوق اصناف بایستی اون چیزی که الان چالش اصناف هست و بایستی مطالبه کنید از مقامات بالادست.
به وزیر محترم صنعت معدن تجارت ما مطالبه کردیم،
خب همون دیگه هر وقت این محقق شد اون وقت بگید آقا ما نظارتمون رو محکم و شدیدتر میکنیم و اون وقت رو آنتنم میاد میگیم آقا این مطالبه ما پاسخ داده شد، ما هم اینجوری هوای مردم رو داریم. در این حال
مطالبه ما پاسخ داده بشه چه نشه ازم بزرگ شما بر حسب وظیفه شرعی و قانونی و دینی ما باید به مردم خدمت کنیم. بسیار. باید در بحث نظارت رو جدی بگیریم.
من دست شما رو میبوسم.
جایی که میتونیم اگر تخلفی هم صورت بگیره قطعا بدانید که با سریع‌ترین زمان ممکن ما برخورد کنیم.
خیلی ممنونم آقای نیکمنش، من براتون از این موفقیت میکنم و همه اصناف منصفی که با مردم مدارا میکنن.
خیلی ممنون،
شبتون خوش، خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
خب من عذرخواهی میکنم که نمیتونم یک یک اسم شما شنوندگان عزیزی که برنامه رو گوش کردید، بنده رو مورد خطاب قرار دادید، بعضن گله کردید، بعضن سوال پرسیدید، یک یک نمیتونم اسمتون رو بگم. خیلی ممنونم و آرزو میکنم که اتفاقات این چنینی و اتفاقاتی از این دست که میفته یه مقدار بر اعصابمون مسلط باشیم و کنترل کنیم. واقع مطلب اینه که رصد بازار به این شکل اصلا کار منطقی نیست، یعنی برای کسی که الفبای اقتصاد میدونه، میدونه که اینها تأثیرش بسیار اندک هست، تأثیر چندانی نداره. اما اون چی که کمک میکنه اینه که خود ما بایستی هوای هم رو داشته باشیم. اندازه یک سر سوزن هم اگر هوای هم دیگر داشته باشیم، سر سوزن ها جمع میشه و میشه حمایت کلی. براتون از این موفقیت بکنم، مردم خوب و نازنین ایران، و هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. شبتون خوش، ارادتمند همه شما، راسخ.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید و آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. دیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. دیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.